بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. دو ما چند بار این بحث مطرح کردیم، فکر میکنم دیگه انشالله واضح شده باشه. هنوز برای شما شبهه داره، برای ما تعجب آوره. این دیگه باید تکوینی باشه، خدا ذهنم به لحاظ صحبت ما تمامه، میمونه بحث تکوینی که خدا بعضی مسئله به درست کنیم. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علا دائم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث اول راجع به تعریف بیع بود و یک مقدار طول کشید و توضیحاتش داده شد. دیروز هم یه مختصری مونده بود خوندیم، البته اگه بخواییم یه تعریف ها رو بگیم تعریف ها بیش از این حرف هاست، لکن اجمالا بیان شد. بحث دومی رو که مرحوم شیخ در اینجا یواش یواش وارد شدن، چون مبادلت و مال به مال، ایشون راجع به معوض و عوض صحبت کردن. البته بحث ها ریشه های دیگه هم داره، اما فعلا چون طبق قاعده خودمون ابتداعا کلمات مرحوم نائمی رو چون نسبتا مفصل تر در اینجا و میخونیم، بقیه هم دیگه روشن میشه با مناقشاتی که خواهد شد. و بعدش هم بخش مقارنه با فقه دیگر مذاهب اسلامی و مقارنه با قوانینی که فعلا به اسم قوانین غربی مطرحه. پس اول به عنوان کلماتی که مرحوم نائمی عرض کردیم، مرحوم شیخ چیزهایی رو که در اینجا تصور کردن، یکی عینه، یکی منفعته، یکی عمل حره، چون عمل عبد ملکه، یکی عمل حره، یکی حق حقوقه، و به صورت طبیعی این مسائل رو مطرح کردن، تارتن در معوض، اخرى در عوض. بحث اول طرح اینها در معوضه، چون در اصطلاح به اصطلاح که نقل کردن ایشون از کتاب مصباح المنیر، مبادلت و مال به مال، هر دو مال گرفته شده. ایشون میخوان این رو تشریح بکنن بین معوض و بین عوض، مال در معوض، مال در عوض، اینجوری. اون وقت مطلب اولی که فرمودن این که منافع مال نیست، اگر معوض منافع باشه اصطلاحاً اجاره میگن. فقط مرحوم شیخ فرمودن که مجازن گاهی گفته شده، در سه تا روایت هم آمده، هر سه روایت هم مرحوم نائینی هم داره، مرحوم سیدی یزدی هم داره، دیگر هم دارن و قبول کردن، که ما درش مناقشه کردیم. انصافاً عرفاً گفته نمیشه، مجازش هم خیلی باید مجازش تسامح باشه. اگه گفت به تو که سکن آهاده دار، انصافاً یه مجاز دور از ذهنه، یعنی به مجرد این که گفت به تو که، ذهن ما انصرافش به عینه. تا گفت سکنا که منافع باشه، یک نوع تناقض اصلا در کلام ببینیم، به تو که سکنا آهاده دار. و توضیح عرض کردیم در اون روایتی که وارد شده، اونا مشکلاتی داشتن که توضیح شد. پس بحث اول، آیا اگر معوض منافع باشه صدق بیع میکنه؟ جواب خیر. اون سه روایت هم توضیحاتش گذشت. پس این نکته اول، یعتبر ان یکون المعوض عیناً، یعنی لا منفعتن، این نکته اول. دوم که مرحوم نائینی شرح دادن و طبعا تعجبم هست، مرحوم نائینی عمل حر رو شرح دادن، حقوق رو شرح ندادن. اینجا شرح ندادن، جای دیگه نمیدونم، در اینجا حقوق رو شرح ندادن، چون مرحوم شیخ منافع، عمل حر و حقوق، این ستا رو متعرض شدن در مقابل عین. دقت فرمودید؟ من میخوام وضع بحث روشن بشه و معلوم بشه نقطه بحث کجاست و چطور داریم در بحث وارد میشیم. بعد از این که بحث منافع مطرح شد، خود مرحوم نائینی کلمه عین رو شرح دادن که مراد از عین تملیک و عینه، تبدیل و عینه، مراد از عین چیه، موارد صدق عین چیه. البته عرض کردم خود نائینی چون در خلال بحث میگه، منم حالا در خلال بحث فعلا میخونیم، فعلا بنا نداریم که مناقشات با ایشون، مگه جایی که خیلی مناقشات واضحه اونجا رو عرض میکنیم، چون این مطلب احتیاج به بحث داره، بررسی داره. این توسعه‌ای که ایشان در عین دادن احتیاج به بحث قانونی داره، چه در فقه ما، چه در فقه اهل سنت و چه در فقه، یعنی فقه اسلامی به طور کلی، و چه در فقه بشری به اصطلاح قوانین بشری. ایشون بحثی که فرمودن اینطوره: سمه بله سمه ان المراد من العین فی المقام مبادرت و مال به مال و تملیک عین، عینی که معوضه اعم بله مراد من العین لیس خصوص العین الخارجیه، مراد عین خارجی نیست، چون کلمه عین انصرافا به اینه دیگه، مثلا این کتاب، این عینک، این ضبط صوت، مراد این نیست. بله المملوکت فعلا بل المراد من بل المراد منها ما یقابل المنفعت والحق. حالا تصادفا حق را توضیح ندادن، اما یه جای دیگه من دیدم ایشون حق رو دارن، حالا مگر در اون عوض گفته باشن، یه جای بحث بله حق رو دارن، در عوض دارن، بله در معوض ندارن، در عوض دارن. چون منم تعجب کردم، من خودم گفتم، چون دیده بودم، من در مطالعه هم دیده بودم که ایشون حق رو دارن در حال تصحیح بشه. فتشملو، پس ایشان خوب دقت بکنیم، مدعای ایشان این است تملیک و عینن، این عین شامل میشه یک العین شخصیه، عین شخصی رو شامل میشه، دو کلی در مقابل شخص، الکلی المشاء کثلث الدار، بی به حساب اون مالی که کلی مشاعه، مثل نصف دار، خمس مثلا، فعلم اند ما غرمتون فعن الله خمس هم، خمس مثلا سلس. البته من عرض کردم مناقشات تفیف رو عرض میکنه، مصطلح من ندیدم که بگن کلی مشاعه، حالا ایشون تعبیر به کلی مشاعه کرده، اشکال نداره، مشکل نداره، اما بیشتر در باب مشاعه حسه میگن، الحسه المشاعه، اصطلاح فنی ترش حسه است، کلی نیست. حالا به هر حال مراد ایشان واضحه، حالا یا شاید من اصطلاح اشتباه کردم. دو کلی مشاع، سه کلی فی المعین، بله اینه در کتب فقهی ما کلی فی المعین میگن، مرادشون هم از کلی یعنی قابل انطباق بر اکثر از یک مورد، مرادشون از کلی اینه. اون وقت اینه که قابل انطباق بر اکثر از یک مصداقه، اگر در یک دائره محدود باشه میگن کلی فی المعین، دائرش محدود نباشه کلی عام. مثلا اگر گفت یک کیلو از این کیسه، از این کیسه گندم، صائم صغره، یک کیلو، پس یک کیلو عنوان عامه، یعنی برای یک بیش از یک فرد صدق میکنه، لکن محدوده انطباقش محدوده، انطباقش محدوده، اون یک کیلو از این کیسه. پس تارتن میگه یک کیلو از این کیسه رو به شما فروختم، یک کیلو گندم، اخرى میگه یک کیلو گندم فروختم، دیگه محدوده به کیسه نمیکنه. پس مراد از کلی فی المعین کسائن من منهاده صبره، یا کلی فی الذمه به تعبیرشون، یا کلی مطلق، اصلا میگن المبی قد یکون کلی هم قید نمیارن، مرادشون از کلی اونیست که قابل انطباق بر اکثر از مصداقه و محدوده نداره. خوب دقت بکنیم، یک کیلو از گندم، هر نحوی که از یک کیلو از گندم صدق بکنه، این اصطلاح هم به تعبیر ایشون کلی فی الذمه. پس کلی هم سه نحو شد به تعبیر ایشون، کلی مشاع که عرض کردم متعارفش حسه مشاع است، و کلی فی المعین، و به تعبیر ایشان کلی فی الذمه که اصطلاحا به این کلی میگن بدون قید، اذا کان المبیع کلیا، این بدون قید، این سومیه. کمن من الحمت سلمن که به نحو سلم باشه که بعدها بهش تحویل بده، میگه الان میفروشم به تو یک کیلو مثلا 100 کیلو از گندم رو در وقت برداشت محصول، یا حالا اون 100 کیلو هم کلیست، این حالا هم به صورت کلی 100 کیلو، والکلی المستقر فی الذمه. حالا تعبیر ایشان به کلی مستقر فی الذمه است، غالبا مثلا در قوانین تعبیر به دین میکنن، دین یه اصطلاح عام میداره، هر چی که در ذمه باشه رو میگن دین، دین یه اصطلاح خاص داره، همین قرض یه اصطلاح عام داره، این اصطلاح عام رو مرحوم نائینی ازش تعبیر کرده الکلی المستقر فی الذمه، این کلی مستقر فی الذمه یا دین، مراد اون چیزیه که در ذمه قرار داره، چون این هم یک نحو واقعیتی داره کدین بلا
انحصار در دین داره.
نه ممکنه در شما بشکنی مال کسی رو در ذمه شما میاد
میگه دین بهش میگن.
ها گاهی اوقات دین رو به این میگن، حتی در بیع. آمن یک کیلو گندم به شما فروختم به این قدر، میگه بعد از این که فروخ این در ذمه میشه، دین میشه. زای تعبیر دین در همین قبل
کتاب صادق کلی مستقدر.
آها دین از نه خود دین گاهی معنای عامه، دین رو با زمان معنای عام میگیرن. هر چی که در ذمه باشه بهش میگن دین، هر چی که در ذمه باشه، ولو باب زمان، ولو باب دیه، ولو باب حواله، کفاله الی آخری. کدین البته حواله الان کلی نیست کفاله، اما حواله چه سوا اون با او علا غیر من هو فی ذمته. این روایت داره، این یکی روایت داره، چون بناس فعلا فقط متعرض بشیم وارد بحثش نشیم. این مثل این میمونه، روایت این طوریه که من از یک آقای پولی میخواستم، بعد رفتم از یک آقای گندم خریدم، گفتم پول از اون بگیر، پول گندم رو. این در اینجا البته عوض واقع شده. حالا بحث اینه که ممکنه همین معوض واقع بشه، بگه آقا این ذمه این آقا که من مشغوله، این ذمه این شخص، این باید به من مثلا 100,000 تومان، مثلا 10 تا پتو بده، ما ازش 10 تا پتو خریدیم در ذمه گرفته که تا بده، شما این 10 تا پتو رو به شما فروختم به این قدر. دقت بکنید، این اصطلاحاً کلی، به اصطلاح ایشان کلی مستقر در ذمه اسمش گذاشتن، یا دین، یا اسمش بذاریم عهده، عهده هم بهش میگن. اما تعهد هم به یک معنایی دیروز اشاره کردم. ببینید اون چه که در ذمه انسانه، اگر خودش فی نفسه نگاه بکنه عهده بهش میگن، اگر خودش رو به لحاظ صدور، نه به لحاظ حصول، به لحاظ این که کسی انجام بده، تعهد انجام بشه. میگه من تعهد دارم 10 تا پتو بدم، تعهد دارم، یعنی 10 تا پتو رو با تحویل بدم. از طرف دیگه میگیم در عهده ایشان 10 تا پتوست. پس عهده به یک لحاظ، تعهد به یک لحاظ، ذمه به یک لحاظ، دین به یک لحاظ، کلی مستقر به ذمه. روشن شد مراد ما چیه؟ این هم ایشون میگه مراد از این شامل اینم میشه. این یکیش البته نه ادهش اشکال داره، شبهه داره، اینطور نیست که صاف باشه. پس مراد مبادلت و مال به مال یا تبدیل و این مال، یعنی این شامل تمام اینا میشه. مراد این اون این شخصی نیست. روشن شد؟ این که من بگم از این آقا 10 تا پتو میخوام، این ذمهش مشغوله به من به 10 تا پتو، این 10 تا پتوی ذمه اینه به تو فروختم به 200,000 تومان، او درست کنه. اینجا مبیع ما کلی مستقر در ذمه است، والایون یا دین یا ذمه است.
این معامله تهاتوری کردیم.
حالا خواهیم گفت که آره این واقعا بیعه یا این مرجعش به ابراه. فعلا بنابراین صحبت نکنیم، دیگه صحبت نکنیم، خارج میشیم از بحث. این یه بحث دیگری است که این اصولا بیعه یا اون چی که مربوطه به ذمه و دینه اصولا بیع برش صدق نمیکنه، چه عوض باشه چه معوض باشه. این در حقیقت مرجعش به ابراه، نه اینکه مرجعش به مبادله باشه یا به تبدیل باشه یا به تملیک باشه. بله آقا
کلی مستقر به داره معامله میشه، این خارج در ذهن متعامله نیست، چجوری عنوان این خارجی قرار میشه؟
خب ایش همین دیگه، من شبه من داری میفرمایید اهلا به ناصر انا، شما مراد مقاسم برای تایید بفرمایید. خب من هم همین دارم بگم که این رو شاید صدقه این برش نکنه، اون کلیه به ذمه. ایشون میگه نه من مالکم، برهان مالک ذمه شم. لذا تو اون بحث معروف خمس که اگه کسی از کسی طلب داشته باشه باید خمس شم بده، همین بحثم اونجاست. شنیدم بعضی از معاصرین گفتم خمس نداره، چون به قول شما این نیست. اونایی که میگن خمس داره، خب میگن صدق میکنه، غنیمتون صدق میکنه، من مالک ذمه او هستم، چون مالک ذمه او هستم صدق میکنه. غرضم این یک بحث نسبتا طویل و عریض داره، هم تشخیصش و حقیقتش و هم آثاری که براش بار میشه. یکیش هم همینه، مبیع میشه یا نمیشه، آیا در حقیقت من تملیک کردم ذمه او رو، خوب دقت بکنید، یا در حقیقت تملیک نکردم، ابراء ذمه شه کردم. این تملیک نشده. حالا چون فعلا عرض کردم از اول من توضیحاتش عرض کردم، بناست فعلا صحبتی نکنیم، فعلا حرفی نزنیم، کلمات ایشون رو به عنوان مبنای بحث میخونیم، بعد درباره کلمات ایشان انشالله بحث رو انجام بدیم انشالله. او باعه و علیه، این باعه و علیه هم در روایات داریم، تازه این یه روایت واحده هم داره به نظام از رضا باشه یا ابوالحسن مطلقه، خیلی هم ضمیر توش آورده، چند تا ضمیر داره، ارجاع ضمیراش هم فرق میکنه که اون ضمیرها به چی برگرده. مثلا من از آقای زید 10 تا پتو بخوام، مثلا این رو بدم، یا مثلا پول بخوام این رو بدم به ذمه دیگری، یعنی جا به جا بکنم، بی رو علا من هو علی. این با هو علی الان تو ذهنم این نیست، اونی که تو ذهنمه به دیگری منتهی که بی کالی بکن. این چند تا صورت شد. بعد ناینی فهم لعن نزاله که کله من الاعیان. پس مراد از این که مبی این باشه شامل تمام اینا میشه، روشن شد؟ وقت طبعا شروع میکنه به اشکال، ولا اشکال فی شیء من ذلک الا فی بیع الکلی فانه قد یتوهم. مراد ایشان از این کلی، کلی مطلق، اون قسم سومه، کلی فی الذمه. مراد ایشان از کلی، چون گفت کلی مشترک، کلی من معین، کلی فی الذمه، این کلی مرادش این قسم سومه، کلی فی الذمه که عرض کردم، منم توضیح دادم، گاهی اصطلاحاً وقتی میگن بیع الکلی مرادشون اینه، این در اطلاق میگه آقا 1 کیلو گندم فروختن، این اصطلاحاً بیع کلی میگه، مبیع کلی.
اشکال مشترکه که در مسئله،
ببینید اگر کلی فی المعین شد یک کمی اخف میشه، چون بالاخره یک کیسه گندم هست اونجا. اشکال چیه؟ که این کلی مالیت نداره، ملکیت نداره. یک کیلو از هنته ملک نیست، ملک کیه یک کیلو از هنته؟ چطور مبادرت و مالن به مال کردین؟ این تا تشخص پیدا نکنه مال نمیشه، اونه که کلیست که مالیت نداره. بلا ملک خودم که نگفتم، گفتم یک کیلو گندو ممکنم نداشته باش بره بخره بش بده،
اشکالش به قبر پس برمیگرده، نه اینکه بگیم این نیست.
ایشون میگه این هست و ایشون میخواد رد بکنه، من نفهمیدم، جا به جا میکنی یکی یکی اشکال نبرمایی، حواست پرت نشه. ایشون اولا من عرض کردم فعلا بحث نمیخوام بکنم، خب چند بار تکرار بکنم، من فعلا کلام ناینی رو گفتیم در اینجا زیربنا قرار بدیم، بعد دور و برش بحث بکنیم.
چرا این کلی رو هم و سقس نمیدید شما؟
یعنی چه هم مثلا؟
یعنی کلی مرادش هر سقس میگه.
خب میگم اشکال در صدق این توی کلی فی الذمه بیشتر از کلی مشاعه.
خب پس اون اصل
یا کلی در معین. ببینید چون گفت ثلث این خانه، باز بالاخره یک عینیتی داره دیگه. اگر گفت یک کیلو از این کیسه، باز بالاخره یک چیزی داره. اما یک کیلوی مطلق چی؟ بفهمم.
عینیت اصلا یعنی چی؟ عینیت یعنی خارجیت در مقابل منفعت.
خب این همون داریم بحث مون شما و اون قصه لیلی و مجنون رو شما بحث این بحث دادیم. خب مرحوم دادیم یه عینیت یعنی این، نه خارجیت. تمام حرف ناینی اینه. شما میگه عینیت یعنی چی؟ خب من دارم میگم عینیت خارجیت نیست.
خب اگر معلوم بشه اشکالات حل میشه.
خب همین دیگه، ایشون داره اشکال میکنه، بعد با توضیح بده. ایشون میخواد بگه اگه گفت 1 کیلو گندم فروختم مبیع شما عینه. نه منفعته، نه عمل حره، نه حق عینه. خب شما اشکال میکنی، یک کیلو گندم که مالیت نداره، نه مبادرت و مال، نه ملکیت داره، نه مالیت داره، چی میگین شما به این یک کیلو گندم میگید ماله یا میگید عینه؟ ولا اشکال فی شیء من ذلک الا فی بیع الکلی. فقط من این نکته رو توضیح دادم، از این سه تا کلی که ایشون آورد سومی مرادشونه، چون کلی اول که مشاعه بالاخره یک چیزی هست میگه سلسی این خونه، بالاخره یک عینیتی داره. کلی دوم من صائم صبره، اونم بالاخره یک عینیتی داره، میگه فرض کن مثلا 3 کیلو از این گندم، از این کیسه، بالاخره یک عین. اما بگه 3 کیلو گندم به شما فروختم به 100,000 تومان، به 10,000 تومان، این مشکل سریه. فانه قد یتوهم، همین اشکالی که شما دارید میفرمایید مرحوم ناینی دارن بیان میکنن، ان المبیع یجب ان یکون مالا للبایع، البته مالن للبایع خیلی روشن نیست، چون یکی بحث مالیتشه که شی خودش مال باشه، یکی بحث ملکیته. این دوتا بحث خود ناینی هم میفهمن بعد، چون خودشون فهمیدن دیگه تو عبارت خود ایشون عرض میکنیم. یکی مسئله تملیک این پس باید ملک باشه، یکی مبادله مال به مال باید مال باشه. روشن شد؟ در حقیقت ایشون میخواد هر دو اشکال رو، هر دوانه به قول ما هر دو اشکال رو جمع بکنه. مالن للبایه یعنی باید فی نفسه مال باشه و دو ملک باشه، مجرد مال بودن کافی نیست. و این کلی نه مال نه ملکه. نمیدونم مراد ناینی دقیقا اینه یا نه، چون یک کیلو گندم که مالیت نداره، تازه اگر مالیت داشته ملک من نیست، یک کیلو گندم که ملک من نیست. دقیق کرده؟ یجب ان یکون مالن للبایه قبل البیع. عرض کردم این مالن للبایه ایشان، خب اینا غالبا چون کلام خود مقرره خیلی حالا با مطلب ما مناقشه نمی کنیم. حتی ینتقل منه الی المشتری ففی غیر هذه سوره المبیع ملک للبایه. باز اینجا ملک آورد، گاهی مال میاره گاهی ملک میاره، گاهی دقیق نیستن عبارات. رابطه
بین ملک و مال را شاید تنظیم مخصوص مطلق بده.
حالا عرض میکنم، اجازه بدیم چون بعد عرض میکنم. بله، ملک و للبایه فعلا فیسه و نقله و بالبیع الی المشتری و هذا بخلاف هذه سوره یعنی کلی بیع کلی، بل قلی و سشکل و فی بیع دین ایزن. این بیع دین آخرش بود. اگر من از این آقا 10 تا پتو در ذمه‌اش میخوام، گفتن اینم معلوم نیست مال باشه. به اندین البته اون مالیتش هم اشکال داره هم ملکیتش. لیس ملکن لانه معدوبان والملک من الاعراض. اینا سابقا خوندیم، چون در ذهن آیان این بود یکی از اعراض مقولات عبارت از مسئله ملک یا جده است. ملک رو از قبیل جده گرفتن، اون ملک اصطلاح فلسفی غیر از ملک فقهی. یتوقف وجوده علی محل موجود، که وجودش باید مثلا معروضش باشه و اینجا این وجود خارج نداره. ولکن نه لا یخفا عدم و ورود هذین الاشکالین، این دوتا اشکال وارد نیستن. از کلی ما فعلا فقط تصورات مرحوم ناینی رو برای زیربنا نگاه میکنیم، بعد بسیم اون جولان علمیش بدیم. اما اشکال عدم وجود المعروض فی باب الدین و سلم، مثلا گفته الان 100 کیلو گندم در وقت درو، الان اصلا تازه مثلا زمین چیز زده علف سبز شده تا گندم بشه خیلی کار داره. فلما عرفت من ان فلما عرفت من باید می آورد، فلما عرفت من ان الملکیه من الجدت الاعتباریه. شون ول نمی کنن جده میدونم و اعتباری. عرض کردم این جده و اعتباری اصلا اعتبار ربطی به مگر مراد ایشان این باشه که جده یک امر حقیقی است مثل تعمم، این از او اعتبار کنن. لکه انصافا اگر بنا بشه اعتبار بشه، از اضافه مثل ابوت و بنوت بهتر اعتبار میشه. فلا تحتاج الی معروض خارجی، چون اعتباره خارج نمیخواد، جده حقیقی خارج میخواد. ولم یدل دلیل اون علی اعتبار الملکیت فی المبیع، دلیل بر این نداریم که این ملکیت، این ملکیتی که است که جده حقیقی باشه در باب مبیع. و اما اشکال اعتبار مالی للبایع ففیه، اشکال اول ان المالیت معتبرتون فی المبیع، این که در مبیع باید مال باشه مبادرت و مال، این معتبره. خوب دقت بکنید خلاصه جواب ناینی، لکن به این معنا بی یک نوع انشایی است که در نتیجه چیزی جابجا میشه، مالی جابجا میشه. لازم نیست قبل از جابجایی مال باشه. همین که گفتم آقا من یک کیلو گندم به شما فروختم به 100,000 تومان، تا گفتم اون یک کیلو گندم، اون مالک یک کیلو گندم میشه، منم مالک 1,000 تومان میشم. این چون مالک یک کیلو گندم از من میخواد، به این الان صدر میکنه، هم صدر میکنه مبادله مال، هم صدر میکنه تملیک. بله قبل از بی یک کیلو گندم ملک نبود یا یک کیلو گندم مال نبود، لکه ما این پیش ما مهم نیست. اونی که پیش ما مهمه اون نکته اینه که ما کاری بکنیم که در این عقد مال جا به جا بشه، ملک جا به جا بشه. یا جا به جا یا تملیک بشه. بله ان المالیه معتبرتون فی المبی و اما کون المبی قبل البی مالن للبایه فلا دلیل علیه، این که باید قبل باشه. ولا شبهت ان من من الهنته مالون عرفن، خب این اگه مال عرفی باشه چرا این حرف بزنی؟ خب این قبل از مبی هم ماله. مالون عرفن و یبذلو به ازائه المال. عرض کردم یک تفسیری هست در باب مالیت و حقیقت مالیت، چون هم سابقا متعرض شد ممکنه بعدم یه مقدار باز توضیح بدیم. المال ما یمیل و الیه الناس به تبایعه، المال ما یبذل و به ازائه المال. شون ظاهره این تفسیر گرفته و یبذل و به ازائه المال و این لم یکن ملکن، این ملک نیست اما مال هست، مالیت داره. بله فإن بینهما به حسب المورد عموما من وجه، وقت وارد این بحث شدن که بعضی ها ملک هست مال نیست، مال هست ملک نیست. مثلا بله مثلا ان المباهات الاصلیه، فرض کنید مثلا توی بیابان یه درختی هست، این جزء مباهات اصلیه، علف هست، گلگاو زبان هست، این مباهات اصلیه به اصطلاح و منن من الهنته به عنوان کلی مالون و این لم یکن ملکن و حبتون من الهنته، اگه کسی یک کیلو گندم خرید اون یک دانه گندمش هم ملکشه، مال نیست اما ملکه. و حبتن من الهنته، اگر حبتن حرف بر اسم انه قبلی باشه، ملکن و این لم تکن مالن و لیس البیع الا تبدیل المال بالعوض. من دیروز عرض کردم من خیال میکردم مرحوم نائینی در باب بی تملیک میگن، یعنی خیال میکنیم تبدیل میگن، تا عبارت دیروز خوندیشون تملیک گفتن آخرش تبدیل گفت، اما اینجا باز برگشتن به تبدیل. گاهی میشه که حتی بزرگان مثل که مبانیشون یادشون میره که مثلا چه مبنای رو انتخاب کردن، یا گاهی فکر میکنم مثلا تبدیل و تملیک یکیه، شاید اینطور فکر کردن یا مقرر دیگه برای همش. حالا ما چون احتیاط چون مرماش موسی خنسری، خب واقعا مرد اجزه فضلای عیون و فضلای نجف بود، بسیار مرد بزرگواری هم بود، جهات روحی بسیار خوبی هم داشت رضوان الله تعالی علیه. حالا ما احترام کردیم گفتیم ان شاء الله اشتباه چاپونه است. حالا ولیسل به الا تبدیل المال بالعوض للملک و بالجمله، کلام یک کمی این چیز داره توضیح فنی نداره. و ان لم یکن فی ذمه البایع شیء و به نفس العقد یستقر مال علی عهدته. ببین دقت بکنید، من عرض کردم گاهی عنوان عهده رو یک معنی عام میگه، گاهی خصوص دین میگه، اینجا مثلا معنی عام گرفته، میگه اگه گفت یک کیلو گندم فروختم با این بیع به عهدش آمد، یک کیلو گندم به عهدش. عرض کردم گاهی اصطلاح دین یا عهده یا تعهد رو یک معنای عام میگیرن. این درسته، این مطلب ایشان درسته. لم یکن فی ذمه البایع شیء و به نفس العقد یستقر مال علی عهدتی الا ان هذا کاف لتحقق المعاوضه، این برای معاوضه کافی است و تبدیل طرف الاضافه علی اعتباریه. نمیفهم ایشون اضافه رو معنی لغوی به کار بود یا اصطلاح فلسفی جز مقولات، ولی اونجا جده اعتباری گرفته، اینجا اضافه اعتباری، مگر بگیم مرادشون اضافه لغوی است، یعنی بعیده. و تبدیل طرف اضافه اعتباریه، اونجا جده بود اینجا اضافه بود، مگر اینکه مرادشون اصطلاحی نیست، این دومی اصطلاح، اولی که اصطلاحیه دومی اصطلاحی نیست. بله به هر حال من مقیدم که عبارت بخونیم، اگر مناقشات اینطور مختصر رو عبارت همینجا میگیم بحث کلی رو هم بعد انشاءالله منتها این روش کلی ما. بله فإن العقد فإن العقلاء يعتبرون مالیت هذا المال و عمل الحر اذا صار عوضا يدخل في الاموال بهذا المعنى، چون بحث عمل حر هم ایشون بعد وارد شده، یعنی عمل حر فی نفسه مالیت نداره، اما اگر طرف قرار داد شد مالیت پیدا میکنه. مثلا به بنا گفت شما بیاید اینجا روزی برای ما مثلا کار کنید 50,000 تومان، به باب مثال نمیدونم که بنا چند روزی 50,000 تومان، بعد برای آقا صد تومن خیلی خوب صد تومن خوب شد شما هم جمعه اشکالی باید بفرمید به هر حال به هر حال پس بنابراین دقت بکنید مرحوم نایینی میخواد بگه بعد از قرارداد ماله وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اون اشکال معروف که عمل حر مال نیست عمل عبد ماله ولذا اگر کسی عبد شخصی رو گرفت زندان کرد حبس کرد تو خونش این ماله که مثلا این عبد روزانه ارزش کارش اینقدر ازش میگیره اما حری رو حبس کرد ضامن نیست. حالا اون بحث دیگری حر فی نفسه داریم با کسوب بحث دیگری اما اگر یک حری رو گرفت تو خونش زندانی کرد حبس کرد نمیان بگن این اگر اجاره میدادی اما همین حر اگر اجاره داده خودش رو اگر حبسش کرد ضامنه. این تمام صحبت اینجاست. اگر کسی قرارداد بست که من برات بنایی میکنم از امروز روزی 100 هزار تومان به قولیشون تا مثلا یک ماه قرارداد بست تا یک ماه روزی 100 هزار تومان یک کسی اینو 10 روز تو خونش حبس بکنه این باید 10 تا 100 1 میلیون تومان بده. نه این عجیبه بی نیست. نکته اینه این عمل که فی نفس مال نبود بعد از قرارداد مال شد. نکته رو میخواد ایشون روشن شد. ممکنه یک چیزی فی نفس مال نباشه بعد از قرارداد مراد ایشون روشن شد بعد از قرارداد مال شد. میگه چطور شما تو عمل حر این مطلب رو میگین؟ اون یک کیلو گندم هم همینطوره. یک کیلو گندم قبل از قرارداد مال نیست. وقتی قرارداد بس که من من بهت فروختم یک کیلو گندم بعد از قرارداد مال میشه. صلی الله علیه و آله. ما گاهی ادامه میدیم چند دقیقه از بحث رد